أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. به یاری خداوند سیره حکومتی نبی اعظم در سلسله مباحث سیری در سیره نبی اکرم مطرح شد. مدخلی گفتیم برای ورود در این بحث بایستی مقدماتی رو تقدیم کنیم. اولین مقدمه این بود که اسلام دین جامع هست، هم عهده‌دار آبادی زندگی این جهانی انسان هست، هم آبادی آن جهان انسان. رسالت اسلام تنها آخرت انسان نیست، تنها قیامت انسان نیست. مدخل دوم بحث آن است که پیامبر اکرم با سمت نبوتش، با سمت رسالتش حاکم جامعه اسلامی بود. پیامبر اکرم اولین بنیانگذار دولت اسلامی است، لکن دولتی بسیط که مرکز حکومتش در حقیقت مسجد بود. برخی میگویند که پیامبر اکرم حکومتش با رأی و خواست مردم بود، یعنی پیامبر هم تا وقتی که مردم اطرافش رو نگرفته بودند حکومتش رو مشروع نمیدید. این خلاف نص صریح قرآنه، به دلیل اینکه قرآن کریم مسئله ولایت پیامبر رو دقیقاً منتسب به خداوند میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه شریفه در حقیقت اعطاء ولایت از سوی خداوند به نبی اکرم هست. اصولاً امامت با ابعاد گسترده ای که دارد فقط شأن خداست، امامت و ولایت. قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی حضرت ابراهیم از مراحل سخت امتحانات الهی رد کرد و پیروز شد، موفق شد، اون وقت خداوند سمت و جایگاه بلند امامت رو به او داد. امامت در نگاه شیعه که یک بخشش حکومت بر مردمه، بخش‌های دیگرش اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، ولایت تکوینی به اذن خداوند، علم غیب به اذن خداوند، اینا چیزایی است که اگر بالاتر از حکومت بر مردم نباشه کمتر از حکومت بر مردم نیست. این فقط خدایی است، اصلا راه دیگری برای اون تصور نمیشه. بله، بخش خلافت و حکومت اونجاست که برخی مطرح کردند که خلافت و حکومت بر مردم مشروعیتش به رأی مردمه، که ما اونجا هم بر اساس مبانی اعتقادی معتقدیم اونجا هم مشروعیتش خدایی است. یعنی آن که پیغمبر اکرم در غدیر خم اول از مردم اعتراف میگیرد، اقرار میگیرد که الستو اولا بکم من انفسکم، قبول دارید که رهبرتون هستم یا نه. سه بار اعتراف کرد. بعد از سه بار اعتراف پیغمبر اکرم فرمود که من کنت مولا و هازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. بنابراین مشروعیت حکومت از نگاه دین فقط خدایی است. آری مقبولیت چیزی غیر مشروعیته. مقبولیت یعنی اگر بخواد این حاکم برد داشته باشه حرفش، باید مردم بیان، مردم حمایت کنند. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقال رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لعلقیت حبلها علی قاربها. مقبولیت یک حکومت با این است که مردم بیان، اما مشروعیت فقط با نصب خداست. دلیلش هم این است که در همون آغاز دعوت علنی نبی اکرم در سال سوم بعثت، در یوم الدار اونجا به صراحت پیامبر اکرم فرمود که این علی جانشین من هست، امام هست بعد از من، فاطیعوه، مطیع او باشید. اگر قرار بود که مشروعیت با رأی مردم باشه، اون روز که پیغمبر هوادارانش از انگشتان دست تجاوز نمی کردند، ولی همونجا هم دستور داد که بایستی بعد از من مطیع امیرالمؤمنین علی باشید. به هر حال مسئله حکومت در سیره نبی اکرم از جایگاه رسالتش بود. پیامبر اکرم سه شأن و سه نقش دارد. یکی نبوت و رسالت هست. در این نگاه پیامبر اکرم پیام‌آور است، پیام‌های خداوند رو به بندگان ابلاغ می‌کنه. دومین شأن و نقش نبی اکرم ولایت هست، یعنی رهبری سیاسی و اجتماعی، مدیریت اجتماع، اداره نظام جامعه. این مقوله است غیر از مقوله بیان احکام. در مقوله بیان احکام فقط پیامبر پیام خدا رو میاره، اما در این مسئله دوم جامعه رو مدیریت میکنه. و سومین شأن نبی اکرم قضاوت و داوری نبی اکرم هست که پیامبر قاضی هم هست، حاکم هم هست. خب حرف و مدعا این است که پیامبر اکرم شأن حکومتی داشت، نقش حکومتی داشت، و این نقش حکومتیش هم برخواسته از نبوت و رسالتش بود. دلایل ما این هاست. یک، پیامبر حاکم نصب می کرد، فرمان روا نصب می کرد، رئیس برای قبائل تعیین می کرد. حضرت معاذ بن جبل را حاکم یمن قرار داد، علاء حضرمی را حاکم قطیف قرار داد، قیس بن مالک را امیر قومش قرار داد، عباده را امیر قومش قرار داد. خب تعیین امیر این شأن حکومتی است. این مقوله غیر بیان احکام است. پیامبر از آن رو که حاکم بود این نقش ها رو ایفا می کرد. دو، پیامبر بزرگوار بخشنامه های دولتی برای فرمان روایان می فرستاد و به اونها می گفت شما چگونه رفتار کنید در جایگاه حکومتی. بعد از فتح مکه پیامبر اکرم عازم جنگ حنین بود، باید جانشینی برای خود می‌گذاشت که هم فرماندار مکه باشد و هم آن که امام جماعت مسجد الحرام باشد. پیامبر اکرم جوان 18 ساله ای به نام عتاب ابن اسید رو جای خودش گذاشت. برخی از مسنترها اعتراض کردند که با وجود ما چطور پیامبر اکرم یه جوان کم سن و سالی رو به عنوان امیر قرار داده. پیامبر فرمود که مبادا کسانی با عتاب مخالفت کنند به خاطر کمی سنش. فلیسل اکبر و هو الافضل، اینطور نیست همیشه کسی که سنش بیشتره او افضل باشه، بل الافضل و هو الاکبر. ملاک و معیار شایستگی هاست، لیاقت هاست، اون هست که مهم هست. بعد پیامبر اکرم بخشنامه برای عتاب فرستاد که چطوری عمل کنه. و قد فوز الیه تنبیه غافل کن، تعدیب غافل را به او واگذاشته، و تعلیم جاهل کن و آموزش دادن به کسانی که نادانند، و تقویم عبد مضطرکم، و تعدیب منزال عن ادب الله منکم، و به سامان دادن کسانی که مضطرند و ادب کردن کسانی که از ادب الهی دورند، و تعدیب منزال عن ادب الله منکم. ملاحظه می‌فرمایید که در این بخشنامه فقط مسائل فرهنگی است. این مسئله بسیار مهمی است که حاکمان باید به مسائل فرهنگی بها بدن. البته در اون زمان مسائل به گستردگی حالا نبوده و قطعا شؤون دیگر حکومتی رو هم عتاب داشته، اما اونی که پیغمبر اکرم تصریح می کند مسئله فرهنگی است، ساختن مردمه، و حکومت‌های اسلامی باید این مسئله رو جدی بگیرن. سومین دلیل بر این که وجود مقدس نبی اکرم حاکم بوده و منشأ حکومتش هم امر الهی بوده، امضای قراردادهای سیاسی با یهودی‌ها و مسیحی‌های مدینه است. خب اینها دو گروه بودند که در مدینه زندگی می‌کردند و تعدادی هم داشتند، عدد داشتند در حقیقت. پیامبر اکرم با سه قبیله یهود مدینه، یهود بنی نظیر، یهود بنی قریظه، یهود بنی قینقاع، قرارداد زندگی مسالمت آمیز بست. قراردادی با این مضمون که با هم دیگه زندگی کنند، در انجام مراسم دینیشون آزاد باشند، با وقوع جنگ هر کدوم دیگری را در صورتی که متجاوز نباشد علیه دشمن کمک کنه، در صورتی که مدینه مورد هجوم قرار بگیره همه دفاع کنند. قرار صلح با دشمن باید با نظرخواهی از هر دو طرف صورت بگیره. در صورت بروز اختلاف آخرین داور شخص نبی اعظم هست. خب این قرارداد از جایگاه حکومتی معنا میده، نه از جایگاه دیگر. در سال ششم نبی اکرم با قریش صلح حدیبیه را امضا کرد. نیز پیامبر اکرم قرارداد بست با مسیحیان نجران. این قراردادها هم خود شاهد دیگری است بر اینکه نبی اکرم از جایگاه حکومت در این حوزه ها وارد می شده. دلیل چهارم ما آن که پیامبر اکرم نمایندگان سیاسی و اجتماعی به عنوان عریف و نقیب در هر قبیله ای قرار می داده. اینها نماینده پیامبر اکرم بودن، مسائل گوناگون رو گزارش می کردن به پیامبر و پیامبر تصمیم های مقتضی رو می گرفت. عریف مسئولیت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم رو داشتن، در حقیقت نماینده پیامبر بوده، از سوی پیامبر عمل می کرده و گزارش به پیامبر می داده. پنجمین شاهد آن که پیامبر اکرم مأمورین اطلاعاتی داشته که اعزام می کرده در حوادث مختلف، در جنگ خندق حذیفة بن یمان این مسئولیت آوردن اطلاعات را داشته، در قصه حوازن عبدالله ابن هدرد، در قصه حوازن عبدالله مسئول بوده، در احزاب جبلت ابن عامر. اینا برخی از مأمورین اطلاعاتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن که گزارشات دقیق از جنگ و غیر جنگ رو محضر پیامبر اکرم عرضه می کرد. دلیل ششم ما مسئله سرکوب فتنه‌گران هست. عده‌ای منافق در آستانه جنگ تبوک در خانه سویلم یهودی اجتماع کردند تا توطئه علیه اسلام داشته باشند. پیامبر اکرم طلحه را فرستاد، خانه را به آتش کشید و بر سرشون ویران کرد. در مقابله با یهود بن نظیر که خیانت کردن توطئه قتل پیامبر رو داشتن، پیامبر اقدام قاطع صورت داد. این اقدامات حکومتی است، کاری است که یک حکومت انجام میده. دلیل هفتم آن که پیامبر اکرم خود قضاوت میکرد و می فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با بینه تو شاهد عادل، با قسم در بین شما قضاوت می کنم. این معناش اینه که پیامبر اکرم صرفا به عنوان یک پیام رسان نبوده، بلکه علاوه بر آن جایگاه حکومتی هم داشته. منطقه این انما اقضی بینکم بالبینات والایمان گویای یه نکته است و اون نکته این است که پیغمبر اکرم حکومت بشری داشت. معنای حکومت بشری این است که میتوانست از راه علم غیب ببیند که کدوم حق میگن کدوم باطل میگن، اما فرمود من هم بر اساس موازین قضاوت میکنم تا یاد بدن شیوه حکومت بشری رو که مثلا در قضاوت چگونه باید عمل کرد. به هر حال این هم نکته دیگر. آنچه را که بسیار مهم است در باب شأن حکومتی نبی اکرم، احکام حکومتی است که نبی اکرم داشت که اون هم دلیل و شاهد زنده است بر شأن حکومتی حضرت. به یاری خداوند در برنامه آینده گوشه ای از این احکام حکومتی رو محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی الهدی محمد، اللهم صلی علی الهدی محمد، اللهم